أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز راجع به این مزمره زراره بود که سوال کرده بود من وضو داشتم اما چرتی زدم، آیا وضوم باطل شد یا نه؟ حضرت فرمودن نه، برای اینکه چرت خواب مسلط بر چشم نه بر دل، و خوابی که وضو را باطل می کند اونه که مسلط بر قلب باشد. علامتش هم فرمودن مسلط بر گوش باشه. سوال کرده بود اگر شک کردم که آیا مسلط بر دل شده یا نه چه کنم؟ فرمودن اهمیت نده. چرا؟ برای اینکه نمیدونه وضوت باطل شده یا نه، استصحاب داری، وضو داشتی، الان هم وضو داری. بعد دو دفعه سوال کرد که قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا، این وضو رو باطل نمیکنه، حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذلك امر بین و الا فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بشک ولیکن ینقضه به یقین آخر. دو تا اشکال مرحوم شیخ انصاری کردند، البته هیچ کدامشم قبول ندارن واقعا، اما شبهه طلبگی کردن. یه اشکال کردن، گفتن این شک در رافعه و شک در مقتضی از روایت استفاده نمیشه که استصحاب هست یا نه، استصحاب حجته یا نه. یعنی اون حرف سابقشون که فرمودن استصحاب اگه شک در رافع باشد حجته، اگه شک در مقتضی باشد حجت نیست، میخوان از همینجا استفاده بکنه. یعنی این روایت مربوط به شک در رافعه، یعنی میدونه وضو داره، نمیدونه نقض این وضو شده یا نه، نمیدونه این وضو رفع شده یا نه. حضرت فرمودن استصحاب بکن. پس روایت دلالت نداره اونجا که شک در مقتضی باشه اونجا هم حجت باشه. این یه اشکال. یه اشکال دیگه کردن، فرمودن این مربوط به وضوست، ما بخوایم از وضو بریم تو غسل یا از غسل بریم تو نماز نمیشه. در حقیقت باید بگیم که شیخ بزرگوار این روایت رو از روایات حسابی استصحاب دونستند، اما حالا دو تا حرف طلبگی هم زدند که به مقام شامت شیط هم نمیخوره. برای اینکه اولا این شک در رافع نمقتضی درسته، اما این نمیگه شک در مقتضی حجت نیست، زیرا که دلالت نداره. همین مقدار دلالت داره شک در رافع و استصحاب، اگه شک در رافع باشد حجته، اما دیگه مفهوم نداره اگه شک در مقتضی باشد حجتی. معلومه الا اینکه کسی مفهوم لعقب و حجت بدونه، وقت بگید که این دلالت میکنه شک در رافع، مفهومش میگه شک در مقتضی حجت نیست. ازا گفتم که الا مرحوم شیخ اگر اینجور بگن مراد من این است که میگم شک در رافع رو میگیرد، برای شک در مقتضی دلیل نداریم. او یه حرفی که بگیم روایت میگه شک در رافع حجت، شک در مقتضی رو این روایت نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ برای اینکه مفهوم لقبه. این حرف خوبه. و اما اگر بخوایم بگیم این روایت شک در رافع میگه، پس شک در مقتضی حجت نیست، دیگه معلوم است که دلالت نداره. ظاهرن حتی مرحوم شیخ همین جورها هم نباید باشد، یعنی نمیخوان استفاده بکنن شک در رافع حجت، شک در مقتضی حجت نیست. میخوان استفاده بکنن این روایت میگه شک در رافع حجت، از شک در مقتضی ساکته، اگه بخوای شک در مقتضی را هم بگی حجته، یه دلیل دیگه باید بیاد. خوبه دیگه. و اما این که بگیم مختص به وضوس، اینم باید بگیم مورد مخصصه. و مورد مخصصه، خب هیچ جا نمیتونیم بگیم که چون استصحاب این قلت قلت و سعد جوابش مربوط به وضوست، از مورد مخصصه. اینم عرفیت نداره، معلوم مورد مخصص نیست، مثل همه جا. هزار شأن و نزولا، هیچ کس نگفته در قرآن شأن و نزولا مخصص آیاته، یا سؤال جوابا، چون مثلا سؤال جواب در تقیه بوده پس بنابراین لقه تقیه حجت نیست، یا زراره بوده پس زراره خصوصیت داشته باشه. علا کل حال این موارد باید انداخ یک کلی، اگر شکی باشد و یقینی باید بگیم لا تنقض الیقین به شکه ابدا. بازم برمیگرده به همین که اگر ما بخوایم بگیم مورد مخصصه، برمیگرده به مفهوم لقب، یعنی استصحاب در وضوع آری، در غیر وضوع نه. و این مسلم عرفیت نداره. ازا این دوتا ایراد مرحوم شیخ خودشون هم قبول نداره و باید بگیم عرف از روایت زراره استفاده می کند حجیت استصحاب را. استصحاب چیه؟ یقین سابق، شک لاحق. یا حالا در عدالت زید باشد، در وضو باشد، در نماز باشد، در قرص باشد، مورد مخصص نیست. همینطور یقین ثابت، شک لاحق، شک ما در مقتضی باشد، در رافع باشد. عرف از روایت زراره می فهمد حجیت استصحاب مطلقا. چه شک در رافع، چه شک در مقتضی، چه خصوصیت وضو، چه غیر وضو، همه احکام، همه موضوعات. خود مرحوم شیخ هم قبول دارن این حرفا رو، بلا اینجا دیگه جواب ندادند و همین احتمال، اشکال احتمالی کردند و رد شدند. اینا رو نمیتونیم ما نسبت به شیخ بزرگوار بدیم، بگیم که شیخ بزرگوار از روایت میخواد استفاده بکنه اما در یه جای خاصی. یکی شک در رافع، یکی هم مختص به وضو. حالا شیخ بفرماین یا نفرماین، روایت زراره عرفن ازش استفاده میشه. اگر یقین سابق و شک لاحق داشتیم، این دوتا رکن عمده در استصحابه. یقین سابق و شک لاحق داشتیم، بگو یقین دارم. لا تنقض الیقین بالشک، بگو یقین دارم. البته تعبدن یا بنای عقلا یا بنای شارع مقدس، که لا تنقض الیقین بالشک یعنی انت ذو یقین، تو یقین داری. یا لا تو یقین داری در خصوص وضو، تو یقین داری در شک در رافع. اینا دیگه مسلم است که او روک حساب نمیکنه، مورد حساب میکنه و مورد را مخصص نمیدانه. فقط در روایت یه اشکالی هست که استاد بزرگوار ما حضرت امام، ندیدم کسی غیر از ایشون، شیخ ندارن، مرحوم آخوند در کفایه ندارن و بزرگان دیگه هم مثل مرحوم ناینی و امثال اینا ندارن. این اشکال مال ایشونه. ایشون یه اشکال میکردن، میگفتن که خب امام علیه السلام نباید بگن تو وضو داری ولا تنقض الیقین بالشک، نه، باید اون اصل سببی را جاری بکنن. اصل سببی چیه؟ نمیدونه خواب رفته یا نه، اصل عدم نوم، چه اون استصحاب جاری نشه. برای این که شک سبب و مسببی هم هم این که نمیدونه وضوش باطل شده یا نه، از کجا ترسش میگیره؟ از این که نمیدونه خواب رفته یا نه. وقتی شک سبب و مسببی باشه، شک سبب و مسببی، شک سببی مقدم بر شک مسببی. و حضرت به جای این که فرمودن تو وضو داری، باید فرموده باشند که تو خواب نرفتی. استصحاب وضو نکنن، استصحاب عدم نوم بکنن. نمیدونه خواب رفته یا نه، خواب نرفته بوده، حالا خواب نرفته. اما این که وضو داشته حالم وضو داره، این یه استصحاب وجودیه و اون استصحاب عدم نوم مقدم بر این استصحابه.
شک نداره که خواب رفته یا نه، یعنی تو خواب که شک نداره،
لذا این که حضرت فرمودن تو وضو داری بگو وضو داره، شک در وضوش از کجا ناشی شده؟ از اینکه نمیدونه خواب رفته یا نه. اگه بدون خواب نرفته وضو داره، اگه بدون خواب رفته وضو نداره. نمیدونه خواب رفته یا خواب نرفته، استصحاب عدم نوم داره. همین دیگه، چورتک نمیدونه خواب یا نه، لذا نمیدونه. اگه خواب رفته باشه وضوش باطله، اگه خواب نرفته باشه وضو صحیحه. این نمیدونه خواب رفته یا نه، سوال از همونم کرد، گفت که پین خور رک فی جن بهی شای و هو لا یعلم. نمیدونه خواب رفته یا نه، نمیدونه خواب مسلط بر دل شده یا نه، نمیدونه این خفقتان چی باشه. حضرت به جای این که بهش بگن خواب نرفته، لا تنقضل یقینه به شک، رفتن رو وضو، گفتن وضو داشته، الان هم وضو داره. شک مسببی رو مقدم انداختن بر شک سببی، در حالی که شک سببی مقدم بر شک مسببی. اینه چی کارش بکنی؟ حضرت امام تو درس جواب شبهه‌شون را که میخواستن بدند میگفتن که خب این آسونتره، این که بگید وضو داری تا این که بگن خواب نرفتی. و چون آسونتر بود لذا به فهم آسونتره، لذا به زراره گفتن که تو وضو داری، نگفتن تو خواب نرفتی. در حقیقت حضرت امام ملتزم به اشکال می شدند، الا این که می گفتن فهم عوامانه اختزا میکنه، برای این که مطلب جا بیفته در میان عوام نرفتن رو اصالات عدم نوم، رفتن روی اصالت و بقای الوضوع. اما به ایشون میگفتیم آقا اگر شک سبب و مسببی، اگر شک سببی مقدم باشه، اونم مثل زراره، نباید حضرت بفرمان که تو وضو داری. باید علمی باش حرف بزنن دیگه، علمی باش حرف بزنن و بگن که تو خواب نرفتی، چون خواب نرفتی پس وضو داری. الا این که یه بحثی در شک سبب و مسببی هست که اینم بزرگان نفرمودن، همه جا شک سببی رو مقدم بر شک مسببی میدونند، ولی بعد در بارش صحبت میکنیم مفصل، و اون اینه شک سببی مقدم بر شک مسببی دلیل نداره. مگر یه جا، اونجا که شک سببی برای ما یه اماره درست بکنه، اون اماره مقدم میشه بر شک مسببی، پس شک مسببی مؤخره، شک سببی مقدمه. مثلا یه مثال بزنم، دستمون رو زدیم در یه آبی که هست، این دست نجس بود، حالا نمیدونیم دستمون پاک شد یا نه. اگر این آب کور باشه دست ما حتما پاکه، اگر این آب کر نباشه دست ما حتما نجسه، اما نمیدونم کره یا نه، استصحاب کریت میکنم. وقتی استصحاب کریت کردم، این آب مصداق ازابلغ قدر کرن لایون از سهوشنگ میشه، اون دلیل اون اماره هم یه دست تو پاکه و الا وچی نداره این که ما بگیم دست پاکه. وقتی میتونم بگم دست پاکه که مصداق اون اماره ازا بلغ قطر کل لایون از سهوشنگ باشه، اینا میگن شک سببی مقدم بر شک مسببی. و الا اگر شک سببی ما اماره درست کن نباشد، شک سببی مقدم بر شک مسببی وجه نداره. وقتی وجهی نداشت هم میتونیم استصحاب سببی بکنیم، هم میتونیم استصحاب مسببی بکنیم. و ما نحنفی همین جوره، ما نحنفی هم میتونیم استصحاب عدم نوم بکنیم، هم میتونیم استصحاب بقای وضوع بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون شک سببی که عدم نوم باشه اماره برای ما درست نمیکنه، نگید خواب نرفته پس وضوع داره، میشن از مثبت حجت نیست. هزا باید بگیم خواب نرفته، از اون طرف هم باید بگیم وضو داشته وضو داره تا مطلب درست بشه. و الا اگر بگیم خواب نرفته کی پس وضو داره، میشه از مثبت. و چون از مثبت میشه از سببی مقدم بر از مسببی این نمیشه. الا کسی از مثبت حجت بدونه که ما از مثبت حجت میدونیم. بلا اگر مشهور که گفتن از مثبت حجت نیست استصحاب عدم نوم، این خواب نرفته بود حالا خواب نرفته هیچ اثر نداره. اثر چیه؟ میگید خواب نرفته بود پس وضو داره، با این وضو میتونه نماز بخونه، میشه از مثبت. اما اون ازا بلغ قدر کر، وقتی که استصحاب کر دیگر کردیم نمیگیم دست پاکه. استصحاب کریت پس دست پاکه این مثبته. استصحاب کریت میکنم الما ازا بلغ قدر کر لا ینجز هوشی، او میگه دست پاکه. و یه قاعده کلی، هر کجا میخوایم از مثبت از شک سببی رو مقدم بندازیم، باید اون شک سببی یه اماره برای ما درست بکنه، مصداق یه اماره واقع بشه تا اون اماره برای اون کار بکنه. و الا وشی نداره بگیم که شک سببی مقدم و شک مسببی. من به حضرت امام همی را می فرمودن، ایشون می فرمودن خوبه، البته بعد درس ها ایشون فرمودن بله خوبه، این حرف تو خوبه. فضا استصحاب عدم نوم که ایراد می کرد حضرت امام، باید بگیم از جاری نیم. از این جهت امام صادق سلام الله علیه اصل مسببی جاری کردن، فرمودن زراره تو وزودار بودی حالا هم وزوداری. بنابراین اشکال حضرت امام خیلی اشکال واردیه، اشکال خوبیه، اما چون که اصل سببی ما اماره درست نمی کنه، بخواییم مسبب رو کار کش بندازیم از مثبت میشه، لذا اصل سببی اصل جاری نیست اینجا، و اون چه جاریه همون اصل مسببیه. اصل مسببی اینه، این وضو داشت الان نمیدونه وضو داره یا نه، حضرت فرمودن که وضو داشتی تو وضو داری، ولا تنقض الیقین به شک ابدا. نگر کسی از مثبت و مثل ما حجت بدونه، اون وقت خوبه. هم اصل سببی جاریه، هم اصل مسببی جاریه، هر دو جاریه. لذا امام علیه السلام اصل مسببی را جاری کردن، نه اصل سببی را. اصل سببی هم میتونستن جاری بکنن. و حرف حضرت امام هم میاد جلو، چون اصل مسببی اینجا ما یه امر ساده ای بوده، یه امر عرفی واضحی بوده، لذا امام علیه السلام اصل مسببی جاری کردن، نه اصل سببی. لذا رو حرف ما هر دو جاریه، الا اینکه استصحاب وضو آسان‌تر از استصحاب عدم نومه. بحث فردامون راجع به روایت دومی که باز از زراره است، این رو مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.